و اما استاد سترازاده در خصوصی ارزیابی علمی فیلولوژی چنین می‌فرمایند: این موضوع در مجموع بد نیست. در چند سال اخیر یک سلسله تألیفات ارزشمند علمی سبحانی امیرزاد، صدر سعدیف، میرزا ملا احمدوف، شریف مراد اسرافیلنیا، بدرالدین مقصودزاده، عبدالخالق نبوی، مطلوبی میرزا یونس، اسکر حکیم، شمس الدین صالح، حاکم شاه قلندریان، شمس الدین محمدیف، انزورت ملکزاد، نورعلی نورزاد، تاجبای سلطانی، سبحانی اعظمزاد و غیره به وجود آمدند. اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی آکادمی ملی علمی تاجیکستان، جلدی اولی تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی، ادبیات دوره‌های باستان، عربی زبان و عصرهای 13 و 9 را در سال 2019 به طبع رساند و این همه از رشد صاحب مذکور گواهی می‌دهند. باید گفت به روزگاری استاد ستارزاده از چند زاویه نگاه کردن امکان دارد. ستارزاده محقق، منقد، معلم، سیاستمدار، سیاستشناس، دیپلمات، شاعر، راهبر، شوهر، پدر، بابا. در کدام از این سمت ها خود را موفق می حسابید؟ به این سوال استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند: از پیشه هایی که به من نسبت داده ذکر شاعری زیادت است، زیرا من شعر نگفتم، چند مصرع و بیت گفتم که به این یا مناسبت است و در سوگواری دوست جمالکی هم استاد لایق به افتخار 60 سالگی استاد ساربان و غیره. شعرگونه را که در این آخرها روزنامه‌نگار و محقق شناختم و قربان علمشاه خیلی در صفحه‌های مطبوعات و سامانه‌های اینترنتی ترغیب و تشویق کرد، برداشتی بود از رساله او درباره قهرمان تاجیکستان شیرین‌شاه شاه تیمور. کجای باشم با تاجیکان باشم و تاریخ 21 اوگوست سال 2001 را دارد و مکان ایجادش گرمچشمه است. آن یک رجوعی بود از نام شیرین‌شاه شاه تیمور و یارانش و چنین زیرنوشته هم داشت: اهدا بروان پاکی قربانیان سال 1937، سرسپردگان ملت تاجیک، شیرین‌شاه شاه تیمور و یارانش. قربان علمشاه آن را در سال 2009 در کتاب نوش شیرین‌شاه شاه تیمور بدون آگاهانیدن کمینه اقتباس نموده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. اخیراً در جمهوری اسلامی ایران نرم افزاری تایپی گفتاری هوشمند طراحی گردیده است. همکارمون خانم نبایی و شرح این موضوع.
تخصصشون پردازش زبان بود و همه دغدغه‌شون اما حفظ زبان فارسی.
زبان فارسی نواد جوری در دنیا مهجور واقع شده. به دلیل تحریم‌هایی که وجود داره، ما می‌بینیم که مثلا شرکت‌های بزرگی که تو حوزه هوش مصنوعی فعالن، روی زبان فارسی عملاً سرمایه نمی‌گذارن و به همین دلیل ما روی زبان فارسی تمرکز کردیم.
نرم افزار تایپ گفتاری هوشمند یا ویراتایپ که فعلاً تحت ویندوز کار می‌کنه، دو ویژگی رقابتی با نرم افزارهای مشابه موجود در بازار داره.
برای اولین بار به صورت آفلاین فایل را میتونید شما فایل های تصویری و صوتی رو بدید و متنش رو تحویل بگیرید.
این نرم افزار بر اساس هوش مصنوعی طراحی شده و تمامی ابزارهای به کار رفته در اون کاملا بومی سازی شده.
تمامی ابزارهایی که تا الان تولید شده تماما در داخل، یعنی توسط شرکت خودمون تولید شده، به دلیل اینکه خب ابزارهایی وجود دارن آماده برای کارهای پردازش زبان طبیعی، اما مختص زبان فارسی نیستن، چون زبان فارسی قاعده و در واقع اون شاکلهی که داره کاملا با زبانهای دیگر متفاوتن و اون ابزارها خیلی نمیتونن نیاز رو برآورده کنن. به همین دلیل ما مجبور شدیم که از اصل و از ابتدا همه چیز رو خودمون در واقع تولید بکنیم در شرکت و به همین دلیل هم الان خب نسبت به اون نرم افزارهایی که وجود دارن برای کار پردازش زبان طبیعی به صورت عام موفق تر هست.
ویراتایپ سه زبان دیگه رو هم پشتیبانی میکنه:
زبان فارسی، آلمانی، فرانسوی و انگلیسی رو ساپورت میکنه، محاوره رو ساپورت میکنه، لهجه رو دقتش ممکنه بیاد پایین، اما خب بله پشتیبانی میکنه.
این نرم افزار میتونه با دقت 98% یک فایل یک ساعته رو طی 10 دقیقه به نوشتار تبدیل کنه.
کاربران ما میتونن دانشجویان، اساتید، روابط عمومی، رسانه‌ها و همچنین خبرنگاران باشن.
تایپ گفتاری هوشمند بعد از ویراستار هوشمند دومین محصول بومی این شرکت دانش‌بنیانه.
تیم طراحی این نرم افزار در تلاشن در کمتر از 6 ماه آینده نسخه موبایلی ویراتایپ رو وارد بازار کنند. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، برج نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند. خاک و خون، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشقانی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، رضا عمرانی، بهرام سروری نژاد، عباس وفایی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، بهروز مسروری، مهرداد عشقیان، افسانه محمدی، شهین نجفزاده، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، احمد شمس آصف، رحمان باقریان. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: فرشاد آذرنیا. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: عزرا وکیلی.
فصل چهارم.
مرا از این کار معاف کنید سرورم.
اگر تو را معاف کنم، پس چه کسی را واسطه قرار دهم؟
شرمسارم سرورم، اما بانویم آنقدر از شما دلگیر است که وساطت هیچ کسی را نمیپذیرد.
من به هر حال پدر او هستم. او پاره تن من است. اگر درد خود را به او نگویم، پس به که بگویم؟
با کاری که شما کرده اید، جز شمر ابن زلجوشن و عبید الله ابن زیاد و یزید ابن معاویه و البته من، کس دیگری به درد دل شما گوش نمی سپارد سرورم.
پس من ماندم و جماعت سگان.
با این تفاوت که من سگی وفادارم، ولی آنان اگر فرصت بیابند شما را از هم می دارند. پس با من درد دل کنید.
من هانی را می خواهم، نه تو را که سرد و بیروحی. برو به او بگو پدرت به همدلی تو نیاز دارد.
اما سرورم من گمان نمی
مرا دارد. کاری با زن و گمان تو نیست. برو و به او بگو اکنون که پدرش به او محتاج است باید دریابدش.
دریابمش که چه شود؟
که در حق او مهربانی کنی.
چگونه با کسی مهربان باشم که مهربانی را نمی شناسد؟
مگر چه کردم که معنایش نشناختن مهربانی است؟
دیگر میخواستی چه کنی؟ تو چنان داغی بر پیشانی خود و طایفت زده ای که تا ابد زدوده نخواهد شد.
آیا راه گریزی داشتم که نرفتم؟ زمانی که عبیدالله حکم ممهور به مهر خلیفه را به دستم میدهد، چگونه میتوانم از آن سر بتابم؟ من مأمور معذور بودم دخترم.
ای عمر ابن سعد، در پی آن نباش که دختر ساده اندیش خود را با تظاهر به بیگناهی بفریبی. نگو مجبور بوده ای تا به حکم یزید تندهی، بلکه بگو به شوق حفظ امارت ری داغ این ننگ را پذیرفته ای، وگر نه فرق از میان تن دادن به فرمان و خوش خدمتی کردن.
کدام خوش خدمتی دخترم؟
شنیدم تو گفته ای آب را به روی فرزندان رسول الله ببندند.
فقط از آن روی بود که حسین را مجبور به تسلیم شدن کنم.
شنیدم تو گفته ای تیر بر گلوی نوزاد 6 ماه زنند.
دروغ است.
شنیدم تو گفته ای گوشواره از گوش دختران و خلخال از پای زنان بنی هاشم برکنند.
بهتان است.
شنیدم تو گفته ای خیمه اسیران را به آتش کشند و حجاب از سر اهل و عیال آل رسول برگیرند.
کذب محض است.
شنیدم تو گفته ای تا سر از تن حسین جدا کنند و بر تن بی جانش اسب دوانند و جامش را به غارت برند.
هر که گفته دروغ گفته.
آیا این نیست دروغ است که انگشت حسین را بریدند تا انگشتری او را ببرند؟ اگر دروغ است پس چرا صرافان کوفه شهادت دادند که آن انگشتری را در دست یکی از مردان تو دیدند؟
آن همه که گفتی البته راست بوده و حقیقت، اما من خدا را گواه میگیرم که شمر ابن زلجوشن ملعون فرمان داد تا بر تن بی جان حسین اسب بتازانند. او بود که دیگران را برانگیخت تا حرمت حریم حسین را بشکنند، نه من.
سالار آن سپاه تو بودی یا ابن زلجوشن؟
من مترسکی بیش نبودم.
باز که در پی فریب منی پدر. چه تفاوت میکند که به چشم من تو گناهکار باشی یا نباشی؟ اصلا نه از که خداوند از گناه تو بگذرد، که البته نمیگذرد.
اما خدای من میداند که من در این کار ذره ای از خود اختیار نداشتم و او هرگز کسی را که مجبور بوده عقوبت نمی کند.
بس کن پدر، بس کن. چه سودی میبری از این خودفریبی؟ کجا رفت آن شجاعتی که داشتی؟ بگو که گناهکاری و در پی توبه باش.
از چه توبه کنم؟ از گناه ناکرده؟
گناه تو افزون است اگر به گناه خود اعتراف نکنی. روزی گمان میکردم که شجاع‌ترین پدر دنیا نصیب من شده، اما امروز میبینم پدری دارم خار و زبون، پدری که شرف خود را به بهای اندکی فروخته.
ولی من هنوز همان پدرم دخترک.
دیگران پدری که میپنداشتم برترین پدر است نیستی. تو اکنون سگی هستی که باید نزد صاحب خود بازگردد تا تک گوشت گندیدهی به نام امارت ری را به پاس خوش خدمتی در برابرت اندازد. تو از یک سگ نیست پستری پدر.
خاموش شو دختره که گستاخ.
بزن. آری بزن، هزار بار بدتر از این بزن، تا شاید ذره ای از درد دختران حسین را من درک کنم. تو اگر میزنی پدر منی، نه خصم من، اما دختران حسین را زیر دستان تو زدند. من اگر سر برهنه کنم و از خانه به در آیم، تو دستار از سر بر میگیری و سینه چاک میکنی و بر طبل غیرتت میکوبی تا مبادا نامحرم موی دخترت را ببیند. اما تو بودی که فرمان دادی تا مردان کفتار صفت و کرکس پیشه سپاهت حرمت حریم بنی هاشم را پاره پاره کنند و قهقهه مستانه زردند که زنان کافر را به اسیری میبرند. پس بزن، بزن که اگر بمیرم بهتر از آن است که بمانم و تو پدرم باشی.
تو را به جان مادرت بر من رحم کن هانی. من آن راه بعید و این فرسودگی جانکاه را فقط به امید نوازش های تو پشت سر گذاشتم. چرا با پدر فریب خورده خود نامهربانی میکنی؟ آری آری من گناهکارم، ولی خدا را گواه میگیرم که خامم کردند، فریبم دادند. آن روباه بیشر مرا به ورطه انداخت که قدرت تفکرم نمانده بود. قرارمون بر کشتن حسین و شکستن حرمت حریمش نبود. ما چون به خود آمدم دیدم که هرچه خواستند کردند و گناهش را به پای من نوشتند. من فریب خوردم دخترکم، قربانی این دسیسه من بودم نه حسین. او که در این بازی همه چیز خود را باخته منم و همه چیز من تو بودی. اما تو مرا از خود نران، بگو که هنوز هم عزیزک بابایی، بگو که هنوز هم بهشت بابایی.
ای کاش نبودم.
اما هستی.
نیستم، به خدا که نیستم. من اگر عزیزک بابا بودم، بابا به خواهش دلم گوش می سپرد و با خبیثان خون ریز هم داستان نمی شد. آیا تو از حر ابن یزید کمتر بودی؟ از آن همه که تو داشتی او چه داشت؟ نه نام و نشان تو را داشت، نه جاه و مقام تو را. اما اکنون تو چه داری و او چه دارد؟
گفتم که مقبون این بازی منم.
تو کمر مرا شکستی پدر.
نگو دختره، نگو که جگرم را به آتش می کشی.
بکر، بکر.
بله بانوی من.
جامعی تازه بیاور تا پدرم جامعی ننگ از تن به در آورد.
اطاعت بانوی من، خواهم آورد.
پس از گناه من در میگذری؟
او که باید از گناه تو بگذرد من نیستم، خدای من است.
تو که پاک و بیگناهی از او بخواه تا از گناه من در گذرد.
اگر پدرم نبودید هرگز برای آمرزشتان دعا نمی کردم. تن و روی خود را بشویید و جامعه پاکیزه بپوشید تا شاید اندکی همانند گذشته خود شوید.
هرچه تو بگویی دخترم.
اگر میپندارید که فریب شما را خورده است، سخت در اشتباهید.
دختران جوان هرگز نمی توانند حقایق تلخ را بپذیرند. اگر نه به او می گفتم که من فقط محض خاطر آسایش او این گونه نام خود را تباه کردم.
پس هرگز این حقیقت را به او نگویید سرورم، زیرا باور نمی کند و اگر هم باور کند از فرط قصه دق می کند.
زخم زبانم می زنی غلام گستاخ.
خدا مرا تکه تکه کند اگر چنین باشد سرورم.
برو برایم جامعه پاکیزه بیاور.
اطاعت.
Thank you. مقصودت چیست؟
همان که گفتم، سرورم عبیدالله ابن زیاد فرمودند که به شما اذن ورود ندهم.
تو اذن ورود ندهی؟
داری من.
اگر تو کیستی که به من اذن ورود بدهی یا ندهی؟
من محمد ابن اشعثم.
نام ننگین تو را که هر گدا و دریوزه می داند. اما گویا تو مرا نمی شناسی.
تو عمر ابن سعدی.
بگو جناب امیر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص گساخ.
تا دیروز امیر ری و اصفهان بودید، اما امروز دیگر نیستی.
چرا گزافه می گویی مردک؟ از مقابل در کنار برو.
گفتم من نمی توانم.
گفتم برو کنار. پیش از آن که فرشای امیرخانه کوفه را به خون کثیفت آلوده کنم.
کیست که در امیرخانه کوفه رجز میخواند؟ اینجا بارگاه من است، نه میدان رزم که هیاهو میکنی ابن سعد.
سخنان موهوم میشنوم ابن زیاد.
آنچه که من میگویم موهوم نیست، بلکه ظاهراً این تویی که دوچار وهم شده ای.
کدام وهم؟
این که خود را امیر ری و اصفهان میخوانی.
بوی دسیسه به مشامم میرسد.
تو قابل دسیسه نیستی که بخواهم برای عزلت در پی دسیسه چینی باشم.
تو مرا به امارت ری منصوب نکرده ای که بتوانی ازلم کنیم، مگر آنکه باز هم نامه سفید امضا داشته باشیم.
من تو را ازل نمی کنم، بلکه همان کسی تو را ازل خواهد کرد که منصوبت کرده بود.
یزید
امیر مؤمنان یزید ابن معاویه.
مزاح میکنی؟
من که امیرم، از پدرم که امیر بود این را آموختم که هرگز با زیر دستان خود مزاح نکنم. گرچه تو اکنون رعیت بیش نیستی.
عبیدالله، محض رضای خدا روشن‌تر سخن بگو تا بدانم مقصودت چیست.
ابن اشعث،
امر کنید یا امیر.
بگو نگهبانان بیایند و این مزاحم را با خفت از امیرخانه بیرون کنند.
نگهبان برای چه؟ یک کلام بگو و مرا خلاص کن.
چه کنم سرورم؟ بگویم بیایند؟
نه، نیازی نیست. این مرد عاقل تر از آن است که بخواهد خشم مرا برانگیزد. اگر میخواهی بدانی که چرا امیر مؤمنان یزید تو را از امارت ری عزل خواهد کرد، بیا و در کنار تخت من بایست تا بگویم.
بگو، میشنوم.
ابن اشعث، تو نیز وارد شو و در را در پشت سرت ببند.
اطاعت.
من آنچرا که در کربلا رخ داده بود بی کم و کاست در نامه نوشتم و برای امیر مؤمنان فرستادم. اونیز بر من خشم گرفت که چرا حسین را کشته ای.
مگر خود او این فرمان را نداده بود؟
من که چون این فرمانی ندیدم.
خود تو در یک نامه سفید امضا از امیر مؤمنان آن فرمان را صادر کردی؟
من؟ آری تو؟ روز روشن دروغ میگویی مثل. مگر نعوذ بالله امیر مؤمنان یزید دیوانه است که نامی سفید امضا به من بدهد؟
برای چه کسی هاشا میکنی عبیدالله؟ مگر تو نبودی که در حکمی مرا موظف کردی که به کربلا بروم و راه را بر حسین ابن علی ببندم و از او بیعت بگیرم و اگر تن به بیعت با یزید ابن معاویه نداد سر او را از تن جدا کنم؟
ابن سعد، چگونه ممکن است من که در رتبه و مقام با تو برابر بودم به تو حکم کرده باشم؟
یعنی به راستی وجود آن نامه سفید امضا را انکار میکنی؟
کدام نامه؟ آیا تو میتوانی آن نامه را به من نشان بدهی؟ آن نامه اکنون کجاست؟
من نمیدانم.
عجب، پس نمیدانی؟
آن را گم کردم. اصلا تو آن نامه را به من ندادی، ولی همین محمد ابن اشعث میتواند شهادت بدهد.
ابن سعد، من هرگز شهادت دروغ نداده و نخواهم داد. من نامه ای ندیدم.
پس دسیسه کرده ای.
من به تو گفته بودم که بکوشی تا حسین ابن علی را به بیعت با یزید وادار کنی، نه آنکه چنان در قتل او کمر ببندی که هیچ کافری نظیرش را ندیده و هیچ مسلمانی نشنیده. پس چرا چنین کردی؟
خود را به حماقت نزن عبیدالله. یک کلام بگو، مرا سپر بلای خود کرده ای و خلاصم کن.
ابن اشعث،
سرورم،
برو بیرون و در را ببند.
بروم؟
آری میخواهم با ابن سعد تنها باشم. پس تو بر این باوری که من تو را سپر بلای خود کردم؟
آیا جز این است؟
نه، زیرا این یکی از شگردهای اهل حکومت است که در چنین مواقعی گناه را به گردن زیر دستان بیندازند، چنان که یزید بران است تا انگشت اتهام را سوی من نشانه رود، چرا که میداند خون حسین گریبانگیر هر کس شود تباهش میسازد. پس اگر تو نیز میتوانی گناه را به گردن دیگری انداز.
شمر بود که سر از تن حسین جدا کرد،
اما سپاهیان گفتند که تو پیش از محاصره کردن خیمه های حسین خطبه خوانده ای و آنان را به بیرحمی تشویق کرده ای.
ای کاش زبانم لال شده بود. اما شمر حامل نامه بود که در آن تو مرا به کشتن حسین امر کرده بودی.
آیا آن نامه را داری؟
در کربلا آبروی من گم شده، از دستم رفت. تو سراغ از آن نامه میگیری؟
پس گناه این قتل برگردن خودت میماند.
چه بازار مکاره ایست.
ابن سعد، یک لقمه بخور و هزار شکر به جا آور که یزید فقط حکم عزلت را داده و حکم قتلت را نداده. پس بیش از این در پی عدالت جویی نباش.
ولی من هنوز هیچ حکمی ندیدم. آیا تو میتوانی آن حکم را به من نشان دهی؟ یا اینکه تو نیز مانند من نامه را گم کرده ای؟
به محض آنکه آن نامه رسید آن را به تو ابلاغ میکنم.
از هنوز نامه ای نرسیده.
نگران نباش، پیک در راه است. ولی به هر حال ابن سعد، من نمیگذارم که گناه کشتن نواده رسول الله به گردن من بیفتد.
هر که بگوید تو حرام زاده ای، من میگویم
پسر زیاد، زیرا فقط روباه روباه می زاید.
پس چرا نیامد؟
نگران نباش، میآید.
اگر از این راه نگذرد چه؟
آیا اگر تو بخوای از بصره به اهواز بروی، راهی جز این راه رو برمیگزینی؟
البته اگر من باشم از همین راه میروم. ولی کسی که متاعی گرانبها با خود دارد و از کمین راهزنان در هراس است، هرگز از میان نخلستان نمیگذرد که ممکن است در پس هر نقلش دزدی در کمین باشد.
به شرط آنکه آن رهگذر همانند تو از خطرات راه آگاه باشد.
به هر روی امیدوارم که بیاید. اما نگفتی بهای آن انگشتری چقدر است؟
در سرزمینی که حسین ابن علی را میشناسند هیچ، وگرنه او برای فروختن آن از کوفه به بصره و از بصره به اهواز نمی‌رفت. حدس می‌زنم همان گونه که ابن علامه از خریدن آن سرباز زد، دیگر صرافان نیز نخواستند با خریدن آن انگشتری خود را دچار زحمت کنند. شاید هم بهایی که پیشنهاد کردن آن غریبه را راضی نکرده بوده.
صاحب کار تو که ذاتاً مرد بزدلیست، چه رسد به این که بخواد مال دزدی بخرد؟
بگذار مدتی دیگر بگذرد و به رمز و رموز کارش آشنا شوم، آنگاه یک شب تو مارش رو میپیچیم.
حالا آن شب کی فرا میرسد خدا داند.
زهر، زهر برخیز، برخیز که آمد.
روی خود را بپوشم.
من روی خود را میپوشنم، اما به یاد داشته باش که اگر ما را بشناسد چاره ای نداریم جز آنکه او را بکشیم.
قرار ما بکشتن نبود.
گفتم اگر ناچار شدیم او را میکشیم. آمادی؟
آره.
دوستان گرامی، آرزو دارم همیشه تنتان سالم باشد. بریم تکراری رازی تندرستی رو بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم تنتون سالم باشه و دلتون شاد باشه و فرصت شنیدن این قسمت هست برنامه راز تندرستی رو داشته باشید. عوامل تغذیه‌ای در پوکی استخوان موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار الوند، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه هستند که صحبتاشون در ادامه تقدیم خواهد شد. پوکی استخوان یا استئوپروز حالتی است که در آن استخوان شکننده شده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک افزایش می‌یابد. پوکی استخوان از گرفتاری‌های شایع در جوامع بشری است که بعد از سن 35 سالگی روند آن در انسان آغاز می‌شود. حدود نیمی از زنان مسن‌تر از 45 سال و 90% زنان مسن‌تر از 75 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می‌شوند. مردان مسن نیز به پوکی استخوان دچار می‌شوند که البته میزان ابتلای آن کمتر از زنان است. به طور تقریبی از هر 3 زن یک نفر و از هر 12 مرد یکی به پوکی استخوان دچار می‌شود. این امر در سال منجر به 10,000 شکستگی ناتوان کننده در مبتلایان می‌شود که متاسفانه تعداد اندکی از مبتلایان به پوکی استخوان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. این شکستگی‌ها به طور عمده در این نواحی رخ می‌دهند: گردن، استخوان ران، مهره‌های ستون فقرات و استخوان‌های مچ دست. حتی گاهی شکستگی‌های خود به خود مهره‌ها، گردن و استخوان ران هم دیده می‌شود. پوکی استخوان یکی از مهمترین عوارض کاهش مصرف کلسیم است و در صورت همراهی با عواملی مانند کمبود ویتامین C، کمبود ویتامین D، درمان با استروئیدها، بی حرکتی و غیره بر شدت آن افزوده می شود. پس بیاییم با رعایت نکاتی حافظ سلامتی استخوانها و جلوگیری از پوکی استخوان خود در سن میانسالی و پیری باشیم. لبنیاتی مانند شیر، ماست، کشک، قرقروت، پنیر از منابع مهم و بسیار خوب کلسیومند. سایر منابع حاوی کلسیوم عبارتند از سبزیجات برگ سبز، کلمپیچ، شلغم، هویج، پرتقال، انگور، توت فرنگی، خرمالو، زیتون، اسفناج، کرفس، کشمش، بادام، پسته، گردو، حبوبات و غذاهای دریایی مانند ماهی، به ویژه ماهی تون، کیلکا و ساردین. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه میشنویم صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر مازیار الوند، دکترای تغذیه.
یقیناً ما در بزرگسالی آنچه هستیم که از داشته‌های کودکی خودمون هست، یعنی هر چی که در کودکی درست‌تر و سالم‌تر شرایط زندگی پیش رفته باشه، به خصوص از نظر غذایی و سایر مواردی که در رشد و نمو ما مؤثر هست، ثمرش رو در جوانی و بزرگسالی خودمون و حتی در پیری خودمون ثمره خواهیم داشت. برای همین واقعا اهمیتی که در کودکی هست رشد استخوان‌ها بسیار مهمه، با توجه به اینکه فراموش نکنیم که رشد طولی کودک نیازمند این هستش که استخوان‌های بسیار خوبی رو داشته باشه و استخوان‌ها رشد سلامتی رو هم داشته باشن. برای همین مواد غذایی که در دوران کودکی داره مصرف میشه حتما باید در مسیری باشه که به سمت استخوان‌سازی و حفظ سلامت استخوان باشه، با توجه به اینکه رشد استخوانی رو هم ما در این سن به حد اکثر داریم و خیلی سریع معمولا بچه شروع میکنه به قند کشیدن. حتما باید استحکام این استخوان‌ها رو داشته باشیم که در آینده دچار مثلا پوکی استخوان، نرمی استخوان یا موارد مشابه نشه بچه. خب خوشبختانه در کنار لبنیات که به عنوان سورس اصلی کلسیوم ما میتونیم معرفیشون بکنیم، تقریبا کلسیوم رو در خیلی جاهای دیگه هم داریم. حالا شدت و ضعف داره ولی هست. مثلا در آجیل ها، مغزدانه ها مثلا غنی هستند از کلسیوم، بادوم به خصوص میتونه خیلی کمک بکنه و همینطور حالا باز یه سری از گیاهان برگ سبز یا همینجور مثلا میوه حتی باز از نظر کلسیمی خوب هستن. مطمئن مراتب اون مقدار مصرف میوه هم باز خیلی مناسب است. شما یه دونه پرتقال اگه مصرف بکنین تقریبا حدود 50-55 میلی گرم کلسیم داخل خودش داره که تقریبا شبیه همون ویتامین C هستش که داخل خودش داره. در صورت که مثلا نیاز روزانه یک کودک هلوهوش 700 میلی گرم کلسیم هست. حالا سطح بالا پایین بسته به شرط سنی کم متفاوت هست. خب ما اگه بخوایم فقط پرتقال خواهی رو بخوایم به بچه بدیم، خب اولا بچه باید نزدیک 13-14 تا پرتقال بهش بدیم. برای همین حتما باید از منابع مختلف همزمان استفاده کرد. مغزانه ها رو حتما باید داشت، در کنار مغزانه ها استفاده از خود میوه ها. انجیر خشک مثلا باز از منابع خوب هست. مثلا دو تا انجیر خشک تقریبا هلوهوش 65 میلی گرم کلسیم رو میتونه تامین بکنه که خب خوبی میوه های خشک این هستش که هم در مقدار بالاتر میشه مصرفشون کرد و هم این که چون ماده خشک بیشتری رو دارن غنی تر هستن از اون ماده معدنی یا حالا ویتامین مربوطه داخل خودشون هست. برای همین استفاده از همه اینها میتونه کمک کننده باشه. از دیگر موادی که غنی از کلسیم هستن استفاده از ماهی ساردین. خانواده ماهی البته کلن غنی از کلسیم هستن. حالا چرا من ساردین رو بیشتر تاکید دارم؟ چون معمولا ساردین استخوناشون خیلی ریز هستش، معمولا خورده میشه و غنی از کلسیم هست. خب یه منبع استخونی و کاملا بهتون هم میرسه و خوشبختانه میگم توی منابع ماهی ها رو و کلا آبزیان رو ما خیلی توصیه میکنیم در کنار مثلا حالا لبنیاتی که هست، در کنار میوه و سبزی که هست. مدام نباید فراموش کردش که بحث سلامت استخوان فقط کلسیم نیست، خیلی از املاح دیگه و خیلی از ویتامین دیگه همه باید در کنار هم باشن تا این استخونسازی درست انجام بشه. مثل این مونه که ما در ساختمون فقط تیراهن نداریم، باید آجر هم باشه تا این دیوارها ساخته بشه و همه اینها در کنار هم تشکیل یک ساختمون رو میده. در مورد استخونها هم همینطور هست، دقیقا باید همه چیز در کنار هم باشه تا سلامت استخوان کامل انجام بشه. در خصوص کلسیم و ویتامین دی، این دوتا تقریبا یه جورای داداش دوقلو هستن، یعنی نیازمند هستیم ما برای اینکه کلسیم و جذب بهتری داشته باشیم در بدن خودمون، ویتامین دی خوبی رو هم داشته باشیم چون بعد پاراتورمون ترشح بشه. الان هم مکمل های کلسیومی هم که فروش میره در تقریبا کل دنیا کلسیوم خالی نیست. کلسیوم معمولا با د هستش. حالا در کنار کلسیوم منیزیوم هم مهم هست، روی یا زینک باز بسیار مهم هست، بر و بر هم همینطور. ترکیبات مختلفی هستن که مجموع اینها به نوعی یا در خود ساخت استخون کمک میکنن یا در کمک میکنن به اینکه کلسیوم بهتر وظیفه خودش رو بخواد انجام بده. ما تقریبا نیمی از منیزیومی که در بدن داریم در استخونمون تجمع داره و این نشون میده که چقدر جایگاه مهمی رو داره منیزیوم در استخونها. در کنار اینها و ویتامین دی، ویتامین سی هم بسیار نقش مهمی رو داره در ساخت کلاژن سازی و همینطور ساخت درست اون سلولها و همینطور کاهش التهابی که ممکن هست پیش بیاد در فرد. همین موارد رو باید در نظر گرفت. گروه های ویتامین B باز موثر هستن. یه مجموعی از چندین چیز در کنار همدیگه هستش. یکی از موزلاتی که ما داریم به خصوص در افرادی که من حالا یا خودسرانه یا زیر نظر یک متخصصی رژیم های غذایی خاصی رو میگیرن، پروتئین بسیار بالایی رو مصرف میکنن. این پروتئین بسیار بالا چون خون رو اسیدی میکنه، بدن برای کنترل این پهاش خون مجبور هستش که بیاد از کلسیم استخون برداره بریزه توی خون تا اون پهاش قلیایی کنه و بالانس بشه، اون حالت اسیدی به حالت بافری نرمال در بیاد. خب به مرور در دراز مدت ما پوک استخون رو شاهد خواهیم بود به خاطر اینکه کلسیم رو داریم از دست میدیم. برای همین مصرف بیش از حد پروتئین عملا میتونه منجر بشه به پوک استخون. ضمن اینکه مصرف خیلی کم پروتئین هم میتونه خطرساز باشه، برای اینکه بافت پروتئین رو ما در ساخت استخون هم لازم داریم. باید همیشه اون تعادل و بالانس تا اوضاع به خیر خوشی بگذره. سری از ترکیبات رو داریم که معمولاً باعث تغییرات میشن. حالا چه در جذب میان اثرگذاری میکنن، جذب رو کم میکنن، یا از اون طرف باعث میشه که مثلا کلسیم خود استخون اصلا خارج یا مانع از ساخت میشن یا باعث تخریب میشن. در هر دو حالت عملاً باعث تضعیف استخوان خواهد شد. یکی از اون موارد بحث اگزالات ها هستش، ترکیبات کافئین‌دار هستش، ترکیباتی هستن که میان خودشون رو مثلا باند میکنن، مانع از جذب کافی کلسیم میشن. منتها این نکته رو هم باز من تاکید بکنم، به خود چون الان بحث سلامت استخوانه، یه باور غلطی رو تقریبا فکر کنم نزدیک 50 ساله که این باور غلط رو ما داریم در این که مثلا مصرف شیر کاکائو به بچه ندیم چون پوک استخوان میگیره، کاکائو کلن از بین میبره اینا رو. و متاسفانه در صفحات مجازی هم اینو خیلی پر آب و تاب نش میدن. من جا داره از همینجا استفاده بکنم از فرصتی که پیش اومده برای همه به خصوص مادرها بگم که ببینید شیر کاکائو یا حتی شیر چای یا موارد این شکلی، درسته که مقدار کلسیم موجود در اون که بخواد جذب بشه به نسبت شیر معمولی کمی کمتر هست. مثلا شما ترکیبات کافئین رو بذارید تقریبا هر 100 میلی گرم کافئینی که بچه مصرف بکنه 6 میلی گرم از اون کلسیم از دست میره. حالا 6 میلی گرم خیلی رقمی نیست در قیاس با نیاز روزانه، اصلا به چشم نمیاد. برای همین اگر بچه فقط شیر کاکائو رو میل داره بخوره، شما نگین خب شیر کاکائو که اگه بهش بدم کلن پس فنا میشه این استخونش، بهش ندم شیر معمولی هم که نمیخوره. خب ما اولا داریم تضعیف میکنیم. برای همین در این موارد مطالعاتی که انجام شده شه در سال 2008، 2012، 2014 همینجور در ساحه مختلف، مطالعات نشون میده که میزان تفاوت بین حالا اون کلسیمی که با شیر کاکائو شما مصرف کنین یا شیر قهوه یا شیر معمولی یا شیر داغ، تفاوت ها خیلی معنیدار نیست که ما بخوایم بگیم قطعا اینطور خواهد شد. اینکه چرا 50 ساله که ما این رو داریم توی آکادمی که خودمون، این برمیگرده به یه مطالعه که سال 1953 میلادی انجام شده بود، روی موش هم انجام داده بودن. و جالب اینه که حتی توی اون مطالعه هم با اینکه تفاوت معنیدار دیده بودن، از نظر آماری و علم ریاضی معنیدار بود. یعنی من سر کلاس چون مثال میزنم برای بچه ها، میگم یک دهم بزرگتر از یک صدمه، ولی خیلی تفاوت اونقدر نیست. حالا بیاییم بدترش بکنیم، مثلا بین یک صدم و یک هزارم، درسته یک صدم به طور معنیداری 10 برابر بزرگتر از یک هزارم، ولی واقعا در مقیاس یک بدن وزن بچه یا بدن انسان این مقدارهای میلی گرمی خیلی نمیتونه در یک ماکرومولکولی مثل کلسیم اثر بذاره. برای همین عزیزان در نظر بگیرن اگر که احیانا بچهشون تو زمینه حالا مثلا کلسیم، بله شیر کاکائو ترجیح ما شیر معمولیه، اما اگه بچه شیر کاکائو هم مصرف کرد نه، من این نداره.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خوب دوستان گرامی، تکراری نعمت جوانی آماده پخش است، با ما همراه باشید. این را هم بشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات. سلام عزیزان، امیدوارم خوب باشید و فرصت همراهی با ما رو در این قسمت از برنامه نعمت جوانی داشته باشید. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه که در ادامه به اتفاق صحبتاشون رو خواهیم شنید. انسان با آرزو همزاد است و با آرزو زندگی می کند. شب هنگام به امید و آرزوی روزی سرشار از سعادت و موفقیت به بستر می رود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزی توأم با بهروزی و سعادت از خواب برمی خیزد. انسان نمی تواند از امید و آرزو و خواسته ها جدا باشد، چون او به گونه ای آفریده شده که این خواسته ها با اوست و به طور طبیعی و فطری و به حق در وجود او قرار داده شده است. به انسان شکم دادن پس غذا می خواهد و ذائقه و چشم و گوش و احساس دادن پس باید طالب چشیدن و دیدن و گوش دادن و احساس کردن باشد. به او غریزه جنسی دادن پس باید طالب همسر و ازدواج باشد و در درونش میل به داشتن فرزند قرار دادن پس طبیعی است که این خواسته ها را داشته باشد. آنچه مذموم و ناپسند است و در آیات و روایات گوناگون ما را از آن نهی کرده‌اند داشتن آرزوی طولانی و دست نیافتنی است، یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد در محدوده قدرت ما و حتی عمر کوتاه ما نمی باشد. چیزی که نکوهش شده طول عمل، یعنی آرزوهای غیر معقول و غیر منطقی و دور از دسترس است که معمولاً جز غم و غصه و حسرت و غلطیدن به ورطه گمراهی و دور شدن از مسیر خداشناسی و انسانیت و چارچوب دین ثمری ندارد. از این رو باید با این آرزوهای رنگ به رنگ، حسرت زا و غم افروز دوری کرد. بنابراین برای تعدیل و اصلاح آن ضروری است 1. حقیقت فانی بودن و گذرای این جهان و جاودانگی و ابدیت آخرت را شناخت. 2. لوح دل را از محبت و وابستگی به دنیا پالایید و بخش مهمی از برنامه‌های خود را برای ساختن جهان آخرت ترتیب داد. البته باید با دنیای آباد آخرتی آباد بسازیم. 3. معرفت و خودشناسی خود را بالا برد و دل را خواستگاه عشق به معبود حقیقی قرار داد. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند هر کس آرزویش را طولانی کند عملش را زشت و ناپسند می گرداند. چون اگر انسان در زندگی بلند پرواز بود و خواسته بالاتر از حد امکانات و توانایی خود داشت و اصرار بر رسیدن به آن به هر قیمت و از هر راهی داشت، مجبور است همه حریم ها را بشکند و به هر وسیله روا یا ناروایی متوسل گردد تا به خواسته خود برسد و طبیعی است که چنین انسانی نمیتواند در چارچوب دین و عقل حرکت کند و اعمالش از حکم دین و عقل پیروی نمی کند. در نتیجه اعمالش زشت و ناپسند و ناگوار می گردد و تازه این به معنای وصول قطعی و 100% به خواسته مورد نظر نیست. صحبت‌های مفید و کارشناسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو به همراه هم میشنویم.
خداشناسی رو با تفسیر آرزوهای خودتون انجام بدید. دوست دارید بهترین شیوه زندگی چیه؟ بشینید فکر بکنید. خب چند دقیقه بگید خب حالا ما این ماشین هم خریدیم، بعدش چی کار بکنیم؟ رفته بودیم تو بار، نشسته بودیم با چند نفر از رفقا، یه دفعه یه ماری آمد و عیش ما رو آنجا منقص کرد. خب گفتیم که این باغ و درخت و گیاهی که از دور دیده میشه شاید زیباترین صحنه های طبیعی شما ببینید تو آفریقا هست. ما اونجا رفته بودیم تو آفریقا، اونجا از ترس یک پشه‌ای به نام پشه مالاریا و برخی از عوارضی که اونجا موجب میشه، کمتر شما در بسیاری از کشورهای آفریقایی مرد موسفید ببینید، چون اکثرا در سنین پایین از دنیا میرن با اون همه آبادانی. آدم میگه عجب دنیای این کبیر خودمون که خیلی بهتره. وقتی به دنیا حقیقتا نگاه میکنی و اوج عدم تناسبش رو با خودت میبینی، بهترین زندگی که تصور میکنی چیه؟ بعد برو آیات خدا رو در مورد بهشت خودش که توصیف میکنه نگاه بکن ببین به چه صورتی هست. من حتی میخوام شما این رو عرض بکنم، یکم این تکنولوژی پیشرفته‌ای که در خدمت رفاه آدمی است با آدم کمک میکنه، کنترل از راه دورهایی که پدید آمده و نمیدونم این مسائل با آدم کمک میکنه که برخی از آیات و روایاتی که در مورد بهشت هست برخیشو بتونیم درک بکنیم، نه تشبیه میخوام بکنم خدای نکرده، برخیشو بتونیم درک بکنیم. یه نفر میگفت ما تو بهشت بی‌حوصله نمیشیم، هیچ مشکلی اونجا وجود نداشته باشه. گفتم از این حرف خیلی چیزا رو بشناس، هم بیماری که در جان ما افتاده است و ما آن را سلامت میپنداریم که عادت کردیم خوشی ما رفت مشکل باشد، و درک کوتاهی که دنیا به ما داده است از حقیقت هستی، و هم تفسیر بکن ببین اگر واقعا اگر بخوان مدام با آدم لذت بدن بدون خستگی و آدم لذت ببره، واقعا اون لذت چقدر باید پر اورج باشه که بتونی بگی هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. ببین اوج اون نعمات رو، اوج مشکلاتی که درگیر شدیم بهش نگاه بکن. آرزوهای خودمون رو وقتی تفسیر بکنیم به عمق میرسیم و آرزوهای به شدت بلند رو انسان به همش خواهد رسید. حالا یه نکته رو هم بازم اضافه بکنم، اگر ما آرزوهامون رو تفسیر بکنیم، گفتیم دنیا شناسی میشه توش کرد، خدا شناسی میشه توش کرد، نمیدونم که این خودش جای بحث داره، حالا این بحثمون از این نامه نهج البلاغه میاد بیرون. بعد از اینکه ما آرزوهای خودمون رو شناسایی کردیم و به تفسیر آرزوهای خودمون پرداختیم، از طریق شناختن جهان درونی ما جهان واقعی بیرونی خود را یعنی آخرت را بشناسیم، از طریق تفسیر دقیق جهان درونی ما ناهمگونی دنیا را برای خود بشناسیم، و اون وقت ناهمگونی رو بشناسیم از خدا تقاضا خواهیم کرد که خدایا تفاوتش رو برای ما جبران کن، بفرمایید ببینیم. ما که نمیوردی زجر بکشیم، میگه نه پس این دنیا با من متناسب نیست، من چه بکنم؟ میفهمم من برای جبران میکنم، و میری از خدا خرور خرور نعمت دریافت خواهی کرد. وقتی کسی به تفاوت دنیا با خودش برسد و بفهمد او برای دنیا و دنیا برای او نیست و این تفاوت را به محضر دوست ببرد و تقاضای رفع مشکل بکند، خدا از طریق دیگری خرور خرور نعمت برای او سرازیر خواهد. ما آرزوها رو وقتی تفسیرش میکنیم به عمقش برسیم، خب همش جنبه عرشی پیدا میکنیم. دقت بفرمایید، یعنی تو گفتی لذت میخواهی همش خدا، عزت میخواهی همش خدا، قدرت میخواهی همش خدا، آرزوهاتو تفسیر کنی همش تفسیرش یه چیز فرض شد وله الاسماء الحسنا، اون هم خداوند متعال. پس این صورتهای دنیایی آرزوی ما چه خواهد شد؟ من آرزو دارم به سفر کربلا بروم، آرزو دارم زندگی خوبی داشته باشم. صورت‌های دنیایی آرزوی ما، حتی من آرزو دارم پزشک بشم، آرزو دارم نمیدونم امکانات راحتی داشته باشم، رفاه داشته باشم، این آرزوها رو پس دیگه ازش دورشو خط بکشیم؟ نه.
دوستان شنونده، سپاس از شما که همراه ما بودید. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون همراه با شادی و سلامتی و بهروزی باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین لحظه برنامه های ما به پایان میرسد و از خدا آرزومندم که همیشه تنتان سالم باشد. انتهای شب نگرانی هایتان را به خدا بسپارید. آسوده بخوابید. خدا بیدار است. شبتان بخیر و سرشار از آرامش آسمانی. تا برنامه های دیگر، خداوند نگهدارتان.